آنان گفتگو می کنند. آقای پیوندی، هفته گذشته به مناسبت سالگرد روز 16 آذر مطبوعات و رسانه ها و محافل مختلف در ایران صحنه بحث ها و موضع‌گیری های مختلف و زیادی بود. شما فکر میکنین که آیا میشود که درباره این تحلیل ها و بحث ها یک جنبندی کلی ارائه داد؟
اگر مجموعه صحبت هایی را که مسئولین سیاسی، روشنفکرا، روزنامه نگاران و به خصوص خود دانشجوها درباره 16 آذر و کل جنبش دانشجویی امسال کردن و کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم بگیم که چند تا موضوع عمده جای خیلی اساسی رو به خودشون اختصاص میدن در برخوردهای امسال. اول اینکه همه در مجموع میپذیرن که جنبش دانشجویی یه مرحله انفعالی رو پشت سر میگذاره، یه بحرانی رو در واقع پشت سر میگذاره. آقای معین از اون به عنوان درونگرایی جنبش دانشجویی صحبت میکنه و خود دانشجوها اون رو اعتراض به روند فرمایش کردن در واقع جنبش دانشجویی میدونن، این انفعال را. دوم دلایل این وضعیت هستش، یعنی این بحران و این مرحله انفعالی، که کم و بیش میشه گفتش که عواملش که بهشون اشاره میشه یکسان هست، مانند فشارهای قوه قضاییه، دستگیری‌ها و برخوردهای مستمر به دانشجوان و یا کندی روند اصلاحات و اوضاع سیاسی کشور. چیزی که در توضیح دلایل این روند جدید امسال، صحبتی که آقای رضا یوسفیان نماینده مجلس و عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت کرده. ایشون از نفوذ نیروهای اطلاعاتی برای انحلال یا تجزیه جنبش دانشجویی صحبت میکنه که این مسئله خیلی جدیدیه که پیشتر در موردش به این صورت واضح صحبت نمیشد. آقای یوسفیان ابراز نگرانی میکنه که آیا این کار سازمان یافته از طرف یه مراکز خاصیه یا اینی که توسط عوامل خودسر انجام میشه. نکته بعدی در مورد جنبش دانشجویی پیامدهای وضعیت فعلی و آینده جنبش دانشجویی میشه گفتش که در میون این برخوردها یه برخورد بدبینانه وجود داره، مثل برخورد آقای خاتمی که آشکارا از امکان گسترش اعتراض در دانشگاه‌ها و حتی انفجار در جامعه سخن میگه به خاطر محدود کردن جنبش‌های دانشجویی، و کسان دیگری بیشتر نگران انفعال کل جوان‌ها هستند و تأثیراتی که جنبش دانشجویی میذاره بر کل رویه و حرکات جوان‌ها در سطح جامعه. نکته بعدی تحولاتی که در نوع و شکل اعتراضات دانشجویی رخ داده. آقای معین به درستی اشاره میکنه که امسال ما شاهد تغییر شکل اعتراضات دانشجویی هستیم در شکل جنبش‌های اعتراضی صنفی و مطالبات دانشجویی داخلی و کمتر اینا جنبه سراسری دارن. خب این یه نکته‌ای که امسال ما از اول امسال شاهدش بودیم، و از طرف دیگه میشه گفتش که ما شاهد نوعی استقلال طلبی جنبش‌های دانشجویی هم هستیم الان در شرایط فعلی، برای همین هم اون هماهنگی سابق دیده نمیشه و این در گفته‌های انجمن‌های مختلف اسلامی کاملا مشاهده میشه. و بالاخره یه نکته هم که میشه گفت از مجموعه صحبتایی که شده اینه که همیشه این برخوردها منفی نیست. کسانی اشاره میکنن میگن برخورد به این مشکلات و انزوا و یا بحران جنبش دانشجویی سبب شده که خیلی از دانشجوها و یا خیلی از گروه‌های دانشجویی به بازاندیشی درباره گذشته بپردازن و به نوعی فکر کنن در مورد علل کندی اصلاحات، مشکلات جامعه و یه برخورد ایدئالیستی و آرمانگرایی نداشته باشن به این مسئله، و این به غنای فکری اونها کمک میکنه. در مجموع میشه گفتش که با اینکه نگاه‌ها به کلی منفی هست، ولی کاملاً به هر حال نامه‌کننده نیست.
آقای پیوندی، همونطور که میدونین این هفته رو وزارت علوم هفته پژوهش اعلام کرده و به همین مناسبت هم مسئولان وزارت علوم صحبت‌هایی کردن و گزارش‌های نگران کننده‌ای درباره وضعیت پژوهش در ایران ارائه دادند. شما فکر می‌کنین که چرا با وجود اینکه در برنامه توسعه کشور دائما بر ضرورت گسترش پژوهش تاکید میشه، در عمل هیچ گونه حرکت یا پیشرفتی در این باره دیده نمیشه و همون کمبودها و شکایت‌های قبلی همچنان تکرار میشه؟
نکته‌ای که اشاره کردین بسیار دقیق هست. یعنی اگر حرفای امسال آقای رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم یا خود وزیر علوم آقای معین رو مقایسه کنیم با صحبت‌هایی که 3-4 سال پیش در این مورد انجام می‌شده، میشه گفتش که تقریبا هیچ تغییری در وضعیت شما نمی‌بینین، با اینکه در این مدت همه مسئولین کشور از ضرورت گسترش پژوهش و اهمیت پژوهش صحبت کردن و حتی قرار شده که در برنامه سوم جایگاه‌های پژوهش در فعالیت‌های دانشگاهی و در فعالیت‌های علمی ایران به طور مرتب افزایش پیدا بکنه. الان چیزی حدود 4% از تولید ناخالص داخلی صرف پژوهش میشه. البته اون چیزی که اونا اسمش رو پژوهش میذارن، من نمیدونم آیا همه اینا پژوهش هست یا نه. همین مبلغی که به هر حال به اسم پژوهش خرج میشه 10 برابر کمتر از کشورهای رشد یافته است و 4 برابر کمتر از میزان پیش بینی شده در برنامه سوم برای کار پژوهشی در ایران هست. یعنی دولت با اینی که در گذشته خواسته از طریق افزایش بودجه به پژوهش ابعاد جدیدی بده، بهش اهمیت زیادی در کار دانشگاهی بده، ولی در عمل این مسئله پیش نرفته. برای مثال در سال جاری وزارت علوم 16% افزایش اعتبار گرفته از دولت برای فعالیت‌های خودش و همه این مبلغ فقط صرف بخش آموزشی، صرف مسائل معیشتی و رفاهی و یا کمبودها شده و هیچ بخشی از این افزایش بودجه به امر پژوهش اختصاص پیدا نکرده. من فکر می‌کنم که البته در ایران فقط مسئله ما بودجه دولتی نیست، یعنی چون همین بودجه رو اگر خوب نگاه بکنیم همش صرف پژوهش نمیشه، یا صرف پژوهش‌هایی میشه که ارزش علمی ندارن بعضی موقع، و یا حتی گاهی مثل کمک خرجی برای استاداست تا کار واقعی پژوهشی. پژوهش در همه جای دنیا یک جزئی از بویایی مجموعه اقتصاد، آموزش و بخش‌های مختلف کشور و اون نمیشه به عنوان یک بخش مجزا از اینها در نظر گرفت. زمانی که ما اقتصاد سالم نداشته باشیم، زمانی که پویایی اقتصادی نداشته باشیم، زمانی که یک بخش آموزش زنده نداشته باشیم که با بازار کار در ارتباط باشه، با نیازهای جامعه در ارتباط باشه، غالبا پژوهش هم رشد نمیتونه بکنه. یعنی پژوهش ما نمیتونیم به عنوان یک پدیده منزوی در جامعه در نظر بگیریم. چیزی که دائم در جامعه ما ازش صحبت میشه ولی در عمل کار پیش نمیره، به خاطر اینه که این رابطه ارگانیک بین پژوهش و بقیه بخش‌های جامعه وجود نداره. تنها بخش‌هایی از پژوهش که در جامعه ما رشد کردن بخش نظامی و بخش‌های ویژه‌ای مثل انرژی اتمی که اونجا دولت یه بودجه مخصوصی رو گذاشته و یه توجه خاصی هم بهش میشه، اونجا در ارتباط با یه نیاز خاصی هم همزمان هست. ولی از اگه این حدود بیایم بیرون دیگه در واقع میشه گفتش پژوهش در ایران یه موجود نیمه مرده است. از طرف دیگه توجه کنین که در شرایط جهانی شدن و تقسیم کار جهانی که در زمینه تولید علمی و پژوهش وجود داره، ما نمیتونیم فقط برای خودمون کار بکنیم. ما مجبوریم در این بازار جهانی وارد بشیم، ببینیم در کدوم حوزه‌ها ما دارای صلاحیت هستیم، دارای نیروی علمی هستیم که میتونیم پیش بریم و به صورت بخشی از نیروی تولید کننده علم و دانش در دنیا در بیاییم. وگرنه در این بازار بزرگ دنیا ما هیچ کاری نمیتونیم از پیش بریم با این بودجه ناچیز و تبدیل میشیم به یه زائده مصرف کننده ای که شاید به نام پژوهش این بودجه را مصرف بکنیم بدون اینکه تولید واقعی داشته باشیم.
آقای پیوندی، آقای حمید اکبری که رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت است، از خروج 50% از دانشجویان نخبه پزشکی از کشور سخن گفته. آیا به نظر شما این رقم بالا نشان دهنده شتاب گرفتن روند فرار مغزها از کشور نیست؟
داده‌های مختلفی که در یکی دو سال گذشته منتشر شده همگی حاکی از اونن که فرار از کشور یا خروج از کشور شتاب تازه‌ای به خودش گرفته و خیلی از متخصصین یا حتی صاحبان سرمایه موندن در ایران را دیگه نمیتونن تحمل بکنن و به خاطر مجموعه مشکلاتی که در ایران هست، به خصوص فشارهای اجتماعی، فرهنگی و عدم امنیت و عدم وجود آزادی‌های فردی و اجتماعی، ترجیح میدن که حتی با شرایط بدتر به کشورهای دیگه مراجعه بکنن و در ایران نمونن. آماری که آقای حمید اکبری داده خیلی نگران کننده هستن. ایشون میگن که در فاصله سالهای 75 تا 80 بیش از 21,000 مجوز برای ترجمه مدارک پزشکی داده شده که این فقط البته مربوط به دانشگاه‌های دولتی میشه. این اقدام ترجمه مدارک اولین گام برای خروج از کشور همونجوری که میدونیم و باز به گفته خود ایشون در فاصله سالهای 79 تا 80 یعنی از پارسال تا امسال یه رشد بسیار چشمگیری وجود داشته در این تقاضاها. مثلا برای پزشکی عمومی 103% افزایش تقاضا وجود داشته در ترجمه، برای پزشکی تخصصی 43% و پزشکی فوق تخصصی 64%. در حقیقت میشه گفتش که بخش پزشکی ایران به طور جدی دچار این بحران و این مشکل است. از یه طرف در ایران به هر حال مشکلات کاری وجود داره و از طرف دیگر مسائل مختلف اجتماعی باعث میشن که این تعداد زیاد از پزشکان متخصصین پزشکی تلاش بکنن برای اینکه از ایران خارج بشن. من اخیرا با یه پزشک عمومی ایرانی که در بلژیک در یکی از این اردوگاه‌های آوارگان که میان در اینجا و دوباره یه جایی میگن در اروپا صحبت میکردم، به هم میگفتش که اون چی که در ایران باعث شد که او همه دورنمای شغلی و حتی تحصیلی خودش رو به کلی منتفی بدونه و بیاد به طور غیر قانونی خارج از کشور و بیاد خودش برسونه به بلژیک برای اینکه از اونجا بتونه به جای دیگه دنیا بره، اینه که در ایران وضع برای او و برای خیلی از جوانای مثل او غیر قابل تحمله. وقتی که صحنه هایی رو میبینه مثل شلاق زدن در میدونا که برای جامعه انسانی امروز غیر قابل قبول میدونه و میگه ایناست که ما رو فراری میده. میگه خود من میتونستم خیلی راحت برم تخصصمو بگیرم و درآمد خیلی بالایی هم داشته باشم، ولی ترجیح دادم با دشواری خیلی زیاد از کشور خارج بشم و بیام بتونم یه آینده دیگه در خارج از کشور بسازم که حداقل بتونم تو اون حس کنم که به عنوان انسان زندگی میکنم. حرفاش به قدری بر خود منم تکان دهنده بود که چجوری یه تاثیر کرده امروز جامعه نمیتونه تو جامعه خودش زندگی بکنه و ناچار میشه که با این وضعیت به خارج از کشور با اون وضعیت دشوار در اردوگاه زندگی کنه تا اینکه بتونه برای خودش در آینده یه جایی در یک کشوری پیدا بکنه برای زندگی کردن. این برای آینده کشور ما، برای مسئولین ما واقعا هشدار دهنده است.
امروز در برنامه دانستنی‌های پزشکی دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های عمومی، از جمله با ما از آدرس‌های اینترنتی لازم و جالب برای پزشکی می‌گوید و خطرهای گاز گرفتگی توسط سگ و گربه را هشدار می‌دهد. با دکتر منصور مصلحی در برنامه دانستنی‌های پزشکی از نکات جالب و دانستنی درباره بدن و پیشرفت‌های پزشکی آگاه می‌شویم.
دانستنی های پزشکی. استفاده از اینترنت برای گرفتن اطلاعات در زمینه‌های مختلف اخیراً خیلی شایع شده، ولی برای اینکه کسی بتونه از اینترنت اطلاعاتی به دست بیاره باید یک سری آدرس‌هایی داشته باشه. من سعی کردم که چند تا آدرس جدید و جالب را که میتونه اطلاعات پزشکی خوبی در اختیارتون بذاره و یا در اختیار بعضی از پزشکای ایرانی بذاره در اختیارتون بذارم. میدونیم که در نوزادها مقدار بیلیروبین خون ممکنه که بلافاصله بعد از تولد بالا بره و بیماری پیدا بشه که بهش میگن یرقان، به این معنی که بچه‌ای که 2-3 روزه شد رنگ پوستش و رنگ سفیدی چشمش به زردی خواهد گرایید، گاهی وقتا مدفوع بیرنگ میشه و ادرار شدیداً پررنگ میشه و اگر این بچه به فوریت مورد درمان قرار نگیره بیماری پیدا میشه به اسم کرونیک تروس که باعث میشه این نوزاد در آینده از نظر عصبی و روانی کاملاً وضع مختلی داشته باشه. درمان این بیماری بسیار ساده است، بچه رو فقط میذارن زیر نور، بهش میگن نور درمانی، و بعد از اینکه بچه رو زیر نور قرار میدن برای اینکه بدونن چه موقع مقدار بیلیروبین طبیعی شده و میشه بچه رو از زیر این دستگاه نور درمانی بیرون آورد، بایستی که بیلیروبین خون رو گاهی روزی دو بار اندازه بگیرن و این اندازه گیری خیلی دردناک و سخته، برای اینکه روی پاشنه پا باید با سوزن یک سوراخ کوچیک ایجاد کنن و خون رو از اونجا بگیرن، ولی اخیراً دستگاهی به بازار آمده که با قرار دادن انتهای دستگاه روی پیشانی میشه مقدار بیلیروبین خون رو اندازه گرفت. و اگر کسی بخواد اطلاعات جدیدی راجع به این دستگاه داشته باشه میتونه به bilicheck.com bilicheck.com مراجعه بکنه و اطلاعات زیادتری داشته باشه. پمادی هم جدیداً به بازار آمده برای درمان جوش غرور جوانی که تعداد خیلی زیادی از مردم بهش، مثلا جوان‌ها بهش مبتلا هستن و داروهای مختلف هم مصرف میکنن برای درمانش و گاهی هم بعضی از این داروها خطرناک هستن، ولی این پماد جدید که ترکیبی هست از یک آنتی بیوتیک به اسم کلیندامایسین و یک داروی ضد میکروبی به اسم بنزول پروکساید بدون اینکه اثرات عمومی خطرناکی داشته باشه میتونه جوش غرور جوانی رو به راحتی درمان بکنه. محلی که در اینترنت میتونین شما برین و اطلاعات بیشتری در مورد این دارو به دست بیارین benzaclin.com هست. benzaclin.com. خانم ها موقعی که باردار هستن و به مرحله وضع حمل میرسن گاهی وقتا وضع حملشون به تاخیر میفته به خاطر اینکه کیسه آبشون پاره نمیشه و از دستگاه های مختلف استفاده میکنن برای پاره کردن کیسه آب که گاهی این دستگاه ها به بدن جنین میتونن لطمه برسونن، ولی اخیرا دستگاهی به بازار آمده برای پاره کردن کیسه آب که در حدود 10.5 اینچ طول داره و سرش خیلی صاف و پلاستیکی هست و در نتیجه هیچ آسیبی به نوزاد نمیزنه و یک بارم بیشتر قابل استفاده نیست و میتونید اطلاعات بیشتری در مورد این دستگاه در آدرس pdcorp.com pdcorp.com به دست بیارید. یکی از گرفتاری‌های عمده مادرانی که بچه‌های کوچک دارن اندازه‌گیری درجه حرارت، برای اینکه موقعی که بچه رو برای پزشک می‌برن و می‌پرسه که تب داشته یا نه، معمولاً عددی که مادر ارائه میده درست نیست، برای اینکه دستگاه‌های مختلف به طرق خیلی مختلف اندازه‌گیری می‌کنن درجه حرارت بچه رو. اخیراً دستگاهی به بازار آمده در آمریکا که روی پیشانی قرار داده میشه و نه تنها درجه حرارت بدن رو اندازه میگیره، این درجه حرارت رو بر حسب درجه حرارت محیط هم بررسی میکنه و در نتیجه عددی که ارائه میده عددی است کاملا دقیق. آدرس اینترنتی این کمپانی که این دستگاه رو میسازه هست exergen.com exergen.com. میدونید که عارضه پوکی و استخوان به خصوص در خانم‌هایی که سنشون از 60 میره بالا خیلی خیلی شایع هست و خطرش هم خیلی زیاده، برای اینکه شکستگی استخوان علاوه بر اینکه دردناک هست و باعث از کار افتادگی میشه، مخصوصا اگر در لگن اتفاق بیفته میتونه خطر جانی هم داشته باشه. داروهای مختلفی هم تا به حال به بازار آمده که اثرهای متفاوتی داشتن ولی هیچ کدوم داروی خیلی خوبی نبودن. داروی جدیدی که اخیراً به بازار آمده به اسم کلیمارا و شما میتونید اطلاعات بیشتری راجع به این دارو از آدرس kilimara-us.com به دست بیارین. kilimara-us.com. راجع به خطرهای سیگار کشیدن خیلی صحبت شده، تا اون حد که دیگه بعضی ها از شدت تکرار باور نمی کنن که سیگار کشیدن واقعا خطرناک است. ولی این ثابت شده که اگر کسی بیشتر از روزی 10-12 تا سیگار بکشه 20% شانس ابتلا به سرطان ریه رو داره. یعنی 20% کسانی که در روز بیشتر از 10-12 تا سیگار میکشن سرطان ریه میگیرن و از این عده، یعنی از کسانی که سرطان ریه میگیرن به علت سیگار کشیدن، فقط 14%شون بیشتر از 5 سال زنده میمونن. یعنی 86% کسانی که بر اثر کشیدن سیگار سرطان ریه میگیرن قبل از 5 سال بعد از تشخیص میمیرن و ثابت شده که علت اصلی این زود مردن هم دیر تشخیص دادن هست. یعنی معمولا سرطان ریه در سیگاری ها موقعی تشخیص داده میشه که کار از کار گذشته و درمان دیگه نمیتونه خیلی مؤثر باشه و کارهایی هم که تا حالا میکردن این بوده که در آدمهایی که بیشتر از 45 سال داشتن و سیگاری بودن عکس ریه میگرفتن و آزمایش سلولی ترشحات ریه را اندازه میگرفتن و اخیراً ثابت شده که اگر از روش‌های جدید برای تشخیص سرطان ریه استفاده بشه بدون اینکه منتظر این بشن که علائم سرطان ریه پیدا شده باشه، مخصوصا از کتسکن میتونن نتایج خیلی بهتری بگیرن و سرطان ریه رو موقعی تشخیص بدن که قابل درمان هست. گاز گرفتگی بدن به وسیله سگ و گربه خیلی شایع است. منتها گرفتاری عمده ای هست که خیلی ها این گاز گرفتگی رو جدی نمیگیرن و در نتیجه ممکن است که عواقب خیلی وخیمی دچارشون بشه، در حالی که برای جلوگیری از این عواقب وخیم راه‌های خیلی ساده‌ای وجود داره که ما سعی می‌کنیم چند تا از اونها رو اینجا براتون توضیح بدیم. مهمترین نکته این هست که ظاهر زخم دلیل وخامتش نیست. یعنی اگر یک زخمی که در اثر گاز گرفتن یک حیوان روی بدن پیدا شده به نظر عمیق نمیاد یا اگر خون ریزی نداره، این دلیل بر این نیست که وخیم نیست، برای اینکه ممکن است همون فرو رفتگی دندان میکروب‌های بسیار خطرناکی رو وارد بدن کرده باشه بدون اینکه به رگ آسیب رسونده باشه برای اینکه خون ریزی باشه یا بدون اینکه نسج‌ها رو خیلی پاره کرده باشه. کار مهمی که در این مورد بعد انجام داد این هست که محل زخم رو حتی اگر خیلی هم کوچیک است با آب معمولی و با فشار شستشو بدادم. برای این کار یک سرنگ 50 میلی لیتری و یک سوزن معمولی شماره 18 کافی میشه. سرنگ رو پر از آب کرد و 3-4 بار این کار رو انجام داد و بدونی که سوزن به پوست تماس پیدا کنه، آب رو با فشار به محل ورود زخم و خروجش وارد کرد و زخم رو شست. به این ترتیب میکروب ها و یه مقدار از بزاق جانوری که گاز گرفته از محل زخم خارج میشن. کسی که این کار رو میکنه باید حتما عینک و پیشبندی چیزی داشته باشه که اگر آب برگشت باعث عفونت شخص درمان کننده نشه. مهمتر از این مسئله این هست که باید حتما نسج‌هایی که در اثر گاز گرفتگی آسیب دیدن برداشته بشن. حتما باید واکسن هاری زد اگر آدم نمیدونه که جانوری که زخم رو ایجاد کرده هار بوده یا نه، و واکسن ضد کزاز در هر صورت باید زده بشه. اگر زخم کوچیک باشه باید بلافاصله به پزشک مراجعه کرد که بخیه بزنن و حتما بعد از 48 ساعت دوباره باید پزشک رو دید. این نکته هم تکرار میکنم که گاز گرفتگی سگ و گربه معمولا خطرناکتر از گاز گرفتگی بقیه جانورهاست که تصادفا ممکن آدم به گاز بگیره.
از دانستنی های پزشکی با دکتر منصور مصلحی به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم که بهمن باستانی آنها را تدوین کرده و ما را از آنها آگاه می کند.
کمتر از یک ساعت پس از پایان ضرب العجل تسلیم یا مرگ برای نیروهای اسامه بن لادن در کوهستان‌های تورابورا در شرق افغانستان، بمباران شدید این منطقه توسط جنگنده‌های آمریکا بامداد امروز از سر گرفته شد. ساعتی پیش غفار والی جلال آباد گفت تا فردا ساعت 8:30 دقیقه بامداد ضرب العجل تمدید شده و افراد القاعده در صورتی که سلاح و برخی از رهبران خود را تحویل دهند آزاد خواهند بود. منابع اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند شواهد روشنی در دست دارند که نشان می‌دهد اسامه بن لادن و حلقه نزدیکان او در منطقه تورابورا در افغانستان حضور دارند. نیروهای اتحاد شمال افغانستان، پایه دولت موقت این کشور، با حضور 1000 نیروی بین‌المللی حافظ صلح در کابل موافقت کردند. وزیر کشور دولت موقت افغانستان گفت حضور این نیروها برای استقرار نهادهای دولت موقت در کابل ضروری است، اما او ابراز امیدواری کرد که این حضور طولانی مدت نباشد. جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا که در لندن به سر می‌برد، تأکید کرد که جنگ آمریکا با تروریسم تنها به افغانستان خلاصه نمی‌شود. او که به دنبال مذاکره با وزیر کشور بریتانیا سخن می‌گفت، همزمان از همراهی انگلیس با آمریکا در این پیوند قدردانی کرد. همچنین دیک چنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، با ابراز این مطلب که همزمان با جنگ در افغانستان، آمریکا در 60 کشور دیگر مراکز فعالیت القاعده به رهبری اسامه بن لادن را پیگیری می‌کند، گفت کشورهای دیگری نیز می‌توانند هدف جنگ آمریکا با تروریسم باشند. دیک چنی تنها به نام عراق و سومالی در این پیوند اشاره کرد و افسود این دو کشور می توانند برای امنیت آمریکا خطرناک باشند. دولت ایران گزارش‌های مربوط به فرار افراد القاعده به ایران را تکذیب کرد. شبکه تلویزیونی NBC اعلام کرده بود که صدها تن از رهبران طالبان و القاعده احتمالاً به ایران و پاکستان گریختند. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تکذیب این مطلب گفت مرزهای ایران کاملاً بسته است و نشانه‌ای دال بر صحت این گزارش‌ها یافت نشده است. در خاورمیانه چند ساعت بعد از آن که آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه از اسرائیل خواست که برای مدت 48 ساعت حمله به مناطق فلسطینی نشین را متوقف کند تا دولت خودگردان فلسطینی بتواند با بنیادگراهای اسلامی مقابله مؤثر داشته باشد، تانک‌های اسرائیلی وارد منطقه تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین شدند و در اثر شلیک گلوله تانک‌های اسرائیلی 4 فلسطینی دیگر کشته و 20 تن زخمی شدند. آنتونی زینی نماینده ویژه آمریکا در منطقه گفته است در صورتی که این بن‌بست مذاکرات صلح ادامه یابد، بدون حصول نتیجه به آمریکا باز می‌گردد. ترکیه در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون کرد عراق به عملیات تجسسی برای کشف نفت می‌پردازد. دبیر کل شرکت دولتی نفت ترکیه با اعلام این مطلب افزود که این عملیات که 10 حلقه چاه را در بر خواهد گرفت، در منطقه تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی انجام خواهد شد و از اوایل ژانویه آینده کمتر از یک ماه دیگر صورت خواهد گرفت. این نخستین بار است که بعد از جنگ خلیج فارس در 11 سال گذشته عملیات اکتشافی نفت در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون کرد این کشور انجام می شود. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا در طی 2 هفته گذشته مرحله تازه‌ای در مناسبات ایران و آمریکا نیست. آقای خرازی با اشاره به روابط دیپلماتیک دو کشور در طی کنفرانس بن گفت این روابط با نظارت سازمان ملل و جهت یافتن راهی برای حل مزالات افغانستان صورت گرفت و بنابراین نباید به عنوان مرحله تازه در مناسبات دو کشور تلقی شود. حدود 2 هفته پیش جیمز دابینز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان با مقامات دولت جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس بن که برای تشکیل دولت موقت افغانستان برگزار شد مذاکراتی صورت داد. در تهران حجت الاسلام علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید یکی از افتخارات نظام اسلامی ایران توقیف مطبوعات است. آقای علیزاده با ذکر این مطلب به توقیف بیش از 50 نشریه طی سال گذشته اشاره کرد و افزود با این کار ما بزرگترین خدمت را به مردم کرده ایم. هفته گذشته به دنبال صدور قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، شعبان شهیدی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با انتقاد از دستگاه قضایی ایران در زمینه توقیف مطبوعات اظهار داشته بود که با همین توقیف‌ها جمهوری در جهان محکوم می شود. همچنین دادگستری استان تهران در پاسخ به رجب علی مزروی نماینده مجلس و رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر ادامه آنچه برخورد با تخلفات مطبوعاتی خواند تأکید کرد. رجب علی مزروی جوابیه دادگستری به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را مصداق تشویش از خان عمومی خوانده است. همزمان رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد 30 تن از جمله عده‌ای از مسئولان دولتی به اتهام فساد به زودی محاکمه خواهند شد. و محمد دادفر مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی را مورد انتقاد قرار داد که چرا او را به جلسه بررسی پرونده اش در دادگاه تجدید نظر فرا نخوانده است. دادفر که حکم 7 ماه زندان علیه او توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده است گفت بدون اینکه از من توضیحی بخواهند به یک بار حکم دادگاه تجدید نظر را اعلام کردند.
با شنیدن این خبرها به پایان برنامه‌های ساعت 3 رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، همراه با دکتر منصور مصلحی و سعید پیوندی در لس آنجلس و پاریس و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. فراموش نکنید که ساعت 4 رادیو آزادی تا 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و با گردانندگی جمشید زند پخش می شود. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.